اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این مسئله بود که مرحوم صاحب قربه فرمودن لا یشترط اذن الزوج لزوجه فی الحج اذا کانت مستطیعه ولا یجوز له منعها منه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که لا ینبغی الاشکال در عدم اعتبار اذن زوج در حجت الاسلام. بعد ایشون فرمودن میفرمایند که هذا فی الحج المستقر واضحون. حج مستقر دیروز عرض کردیم، یعنی این زوجه حج به گردنش افتاده باشه. مثال خیلی واضحش این هست که قبل از زوجیت مستطیع شده، اون وقت هم زوجی نداشته، بعد ازدواج میکنه، حالا که میخواد حج بره زوج اجازه نمیده، اینجا اذن زوج اعتبار نداره، این میشه حج مستقر. اما اگر مالی بهش رسید، عمویده آش مرده پولی بهش رسید مثلا، یا باباش فوت شد پول بهش رسید، زوجم داره الان، و این انعقاد استطاعت در مقام تحقق استطاعت، این زوجم اصلا راضی نیست از این زن دور بمانه هیچ که حج بره، آیا با وجود عدم رضایت این زوج استطاعت محقق می شود برای این زوجه؟ این میشه غیر مستقر. هذا فی الحج المستقر، حج مستقر در جایی است که قبلا استطاعت آمده، وجوب حج آمده، در مقام ادا زوج اجازه نمیده. اما در غیر مستقر جایی است که الان پول بهش رسیده، سلامت جسمم داره، امنیت طریقم هست، آیا استطاعت با وجود منع زوج محقق میشه الان براش یا نمیشه؟ ایشون میفرمایند در این مورد مرحوم آقای خویی، اما اذا لم یستقر علیها الحج فقط یقال ان حق الزوج مانع ان تحقق الاستطاعه. زوج حق استمتاع داره، وقتی این حق استمتاع زوج منافات داره با رفتن این به حج، بنابراین استطاعت محقق نمیشه. و کسی که این اشکال رو در عصر ما هم میکنه مرحوم آقای حکیم در مستمسک، که ایشون بعد میگیم مطرح میکنه این رو، که در اینجا ما که میگیم اذن زوج اعتبار نداره، در مقام اداء حج مستقر که بر ذمه زوج قبلا واجب شده باشه، اما الان در مقام تحقق استطاعت، این اگر رضایت زوج همراه نباشه اصلا استطاعت محقق نمیشه. مرحوم آقای خویی اینجا این بحث رو مطرح کردن. ما حالا فرمایش ایشون رو میگیم و تحقیق روایات که کردیم وقت بپردازیم به این بحث مفصلا. مرحوم آقای خویی بله حالا اجازه فرمایید. خب الان داریم میگیم به عبارت شدیم، الان داریم میگیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اشکال میکنن در این معنا. در کدام معنا؟ در این که اذن زوج در تحقق استطاعت دخیل باشه. فقط یقال ان من از زوج مانع ان تحقق الاستطاعه، ایشون اشکال میکنن که حتی در مقام تحقق استطاعت هم اذن زوج لازم نیست. این مدعای ایشونه. ایشون در کتاب مستند که تقریراتی است که این مرحوم آقای بروجردی، مرحوم شیخ مرتضی بروجردی شهید رضوان الله علیه، ایشون نوشتن. ایشون در اونجا میفرمایند از قول مرحوم آقای خویی که ایشون میفرمایند قد ذکرنا غیر مره ان الاستطاعت المعتبره فی الحج لیست الا الاستطاعت المفسره فی الروایات ولم یؤخذ فیها عدم المزاحمه لحق الغیر الا انه ولم یؤخذ فیها عدم مزاحمه الحج لحق الغیر. علا انه بله خب چی؟ خب حالا اجازه فرمایید میخوام بگیم حالا اجازه بذارید حرف آقای خویی بزنیم اجازه فرمایید در اینجا مرحوم آقای خویی عنوان میفرمایند که ما قبلا هم گفتیم که استطاعت معتبر استطاعت شرعیه است این مفسر فر روایات یعنی استطاعت شرعیه استطاعت شرعیه رو ایشون زاد و راهله میگیره در روایات زاد و راهله است حالا بعدم اضافه میکنن در بعضی از جاها خیلی از جاها میگن فقط زاد و راهله بعد اضافه میکنن در بعضی از جاها که امن طریق و صحت جسمم هست خب اگر اینا محقق شد استطاعت محققه زوجه پول دستش رسید سلامت جسمم داره امن طریقم داره خب استطاعت همینه دیگه پس استطاعت محقق شد محقق که شد وجوب حج میاد اذن زوج اینجا چه کار است یا عدم اذنش ولذا در این بیان میفرماین لم یؤخذ فیها در این استطاعت اخذ نشده است عدم و مزاحمت الحج لحق الغیر حالا غیر هر که میخواد باشه زوج باشه دائن باشه هر که میخواد باشه این دائن پول از این میخواد این ربطی به استطاعت نداره این الان پول گیرش آمده استطاعت براش محقق میشه منتها عرضم به حضورتون که اگر در اینجا استطاعت محققه این بیان و فرمایش ایشونه استطاعت برای زوجه محققه پس باید را بیفته بره هرچ زوجم میخواد اجازه بده میخواد اجازه نده چون اصلا مزاحمت حق غیر اخذ نشده در معنای استطاعت نگفتن زاد و راهله صحت بدن امن طریق و عدم مزاحمت با حق غیر این عدم مزاحمت در حق غیر در معنای استطاعت نیامده پس استطاعت اینجا محقق شد استطاعت که محقق شد استطاعت شرط وجوب حجه پس وجوب بیان وجوب که آمد زوجه چیکار است که بخواد بگه نرو این بیان ایشون در اینجا هست البته اضافه میکنن الا انه لو وقع تزاحم تزاحم در مقام مانعه یعنی نکته ای که ایشون مورد نظر مبارکشون هست این است در مقام مقتضی استطاعت محقق بشه تمام وجوب هم میاد حق غیر مانعه اگر مانع آمد یعنی این زوج گفت من راضی نیستم بری و من نهیت میکنم از رفتن ایشون میفرماید اون وقت تزاحم واقع میشه بین وجوب حج و حقوق زوج اینجا که تزاحم واقع شد ایشون میفرماید حج مقدمه چون اهمه در مقام تزاحم این بیان ایشون در مستنده اما در مصباح العروه الوثقا که تقریر دیگری است از ایشون ایشون میفرمایند که یک قدری با اینجا تفاوت میکنه ان الاستطاعت الشرعیه لم یثبت ورودها فی الحج بل الاستطاعه فسره به زاد و راهله و امن طریق و صحت البدن فاذا تحققت الامور الاربعه وجب الحج ولا یمنع من وجوبهی وجود و واجب آخر وجود واجب دیگر من نمی کنه از این وجوب واجب دیگر سر جای خودش اینم یک واجبه به فرمایش ایشون اگر این جهات اربعه که ایشون گفتن زاد، راهله، امن طریق، صحت بدن اگر تحقق پیدا کرد این امور اربعه استطاعت میاد، وجوبم میاد حالا وجوب آمد یه واجبات دیگری هم ما در کنار ممکنه داشته باشیم من نذر کردم امسال عرفه برم زیارت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه این واجبون آخر حقوق زوجه هست حقوق زوج هست واجبون آخر وجوب اداء دین مردم هست واجب آخر از نظر ایشون اینا در مقام مانع میاد تزاحم میکنه در بیان اول اصلا تزاحم رو ایشون نمیخواست وارد بشه اینجا میفرمان تضاهم میکنه، ولی از نظر ما فرقی نمیکنه دو تا بیان با هم. اما این مستند در حاشیه نوشتن ایشون در مثلا مصباح بیان دیگری داره، این بیان رو آوردن، از نظر ما خیلی تفاوت نمیکنه. حالا ایشون میفرمایند این حج واجب میشه با این چهار تا چیز: زاد، راهله، صحت بدن، امن طریق. وقتی اینا محقق شد وجوب حج میاد. وجوب حج که آمد یه واجبات دیگری هم هست، وجوب اطاعت از شوهر هست، وجوب وفاء به دین هست، وجوب وفاء به نذر هست، اینا واجبات دیگری کنار حج، اینا با هم دیگه تضاهم میکنن. و تضاهم که کردن ایشون میفرمایند لا اشکال فی تقدیم حج علی حق زوج، در مقام مزاحمت، مزاحمت این وجوب و اون وجوب، عرضم به حضورتون که حق زوج مقدمه. نکته ای که در اینجا عنایت بفرمایید، بله نفهمیدم من، حالا من حالا این چیز لا اشکال فی تقدیم الحج علی حق زوج، خب این فرق میکنه، ولی اشکال فی تقدیم الحج، یعنی اونجا ببینیم چه میکنیم دیگه، حالا حج مقدمه یا حق زوج مقدمه، ولی این بیان که اونجا میگم فرق میکنه، شاید از این بیان، از این اونجا. این فرمایشی است که ایشون داره. ما قبل از آنی که وارد این بحث بشیم، چون از نظر ما مسئله متفاوته، مرحوم آقای خویی در این جهت راحت تر از ما هستن، دستشون بازه، چون ایشون استطاعت رو استطاعت شرعیه گرفتن. استطاعت شرعیه یعنی استطاعتی که در روایات گفته شده، منصوص، زاد، راهله، امن طریق، صحت بدن. ما آمدیم گفتیم استطاعت، استطاعت عرفیه است و این عناوینی هم که در روایات آمده از محققات استطاعت عرفیه است، اما غیر از این جهات دیگری هم دخیل هست در استطاعت که مرحوم آقای خویی اینا رو دخیل نمیدونن. مثل چی؟ مثل این که من باید توان داشته باشم حقوق زن و بچه‌ام رو اینجا بگذارم که من که میرم حج گرسنه نمونم، این دخیل در استطاعته. آقای خویی میفرمان نه، آزا واجبون آخر، حج میاد با اون چهارتا، با این حج تضاهم میکنه. ما میگیم اصلا وجوب نمیاد، اگر اینو نداره وجوب نمیاد. این که رجوع علل کفایه وقتی برمیگرده را نیفته تو خیابون گدایی بکنه، زندگی داشته باشه، این از نظر ما رجوع علل کفایه دخیلون فل استطاعه. اما آقای خویی میفرماین هازا واجبون آخر، ربطی به استطاعت نداره. ولذا حق زوج از نظر ما اینو ما باید بحث کنیم، یعنی مشکل ماست در واقع، مشکل آقای خویی نیست با اون مبنا، مشکل ماست که آیا حق زوج و رعایت حق زوج آیا میتواند مانع بشود از اینکه این به حج بره، میتونه مانع بشه یا نه. مثل این میمانه که اینجا مسئله از نظر ما مشکل تره، مثل این میمانه که فرض بفرمایی این خانم قبل از اینکه ازدواج بکنه خودش رو اجاره داده به کسی، خیاط، یک سال اجاره بسته که برای این کارگاه خیاطی بکنه، حقوقی بگیره، قرارداد بسته. حالا این وسط پولی رسید و مستطیع شد. اجاره یعنی وقتی که میخواد حج بره این وقت قبلا چی شده؟ قبلا فروخته شده، قبلا وقتش اجاره ملکیت منفعت دیگه، این منفعتش خودش رو واگذار کرده در مقابل پول، قرارداد بسته، تمام شده، اجاره عقد لازمه دیگه. الان این حج بخواد بره امسال اصلا استطاعت براش محقق میشه؟ اینو ما قبلا گفتیم نمیشه. آیا حق زوج هم اینجوریه؟ یعنی وقتی ازدواج میکنه این حق استمتاعی که زوج داره، خب این که دائمیه، پس این وقتش واگذار شده به دیگری. حالا که وقتش واگذار شده به دیگری، اسباب وجوب حج اگر آمد، پول آمد، صحت بدن و امن تری همه اینا که هست، مشکل نداره. آیا این از نظر وقتی و زمانی مثل اون نمیشه که خودش رو اجاره داده. ازدواج اینجوری هست یا اینجوری نیست؟ این مسئله ما اینجاست و ما حرف داریم اینجا که بعداً خواهیم گفت که آیا ولایت زوج چه مقداره بر زن، ولایت زوج چه مقداره، و بعد این روایات در مقابل ولایت زوج چی میکنه. روایت صریح میاد میگه لا حق لهو اصلا در این واجبات، لا اطاعت لهو. این قصه برمیگرده که ما حدود ولایت زوج بر زوجه چه مقداره. آیا حق ولایت زوج بر زوجه مثل حق ولایت پدر بر بچه صغیره؟ یعنی در اموال زوجه میتونه دخالت بکنه؟ اصلا امکان نداره. ولایت داره میتونه حبسش بکنه قضا بهش داده؟ نه. ولذا این ولایت یک ولایت عرفیه است که حالا خواهیم گفت حد داره. این حد رو باید مشخص کنیم. از نظر ما زن استقلال مالی داره، پول داره، میخواد باش کاسبی کنه، شوهر نمیتونه بگه نه. شوهر نمیتونه بگه نه. شوهر همین مقدار میتونه بگه که ما زن گرفتیم بعد در اختیار ما باشی خلاصش. اما این که حتی بهش بگه آشپزی و بشین برا من بکن، گفتیم حق نداره بگه. بچه برام شیر بده، حق نداره. زن میتونه بگه پول میگیرم بچه تو شیر میدم. جزء واجبات علی الزوجه رضا بچه نیست. حالا اینا داستان دیگه است. ولذا مسئله یه قدری وسیعه و مسئله رو باید با دقت برخورد کرد. بله، رو مسئله که مثل مرحوم آقای خویزاد و راحله آمد و اون چیزا استطاعت محقق میشه، واجب میاد. واجبات دیگری هم اینجا هست. بین اینها بیاین بررسی بکنیم. ولذا در اون مسئله واجب نظر زیارت سید و شهدا در روز عرفه، خب خیلی ها میگن اگر قبلا نذر کرده باشه اصلا حج واجب نمیشه بش، و خیلی ها میگن اگر حج واجب شده باشه زیارت سید و شهدا مانع میشه از وجوب حج. یعنی در مقام تزاحم زیارت مقدمه. خاطرتون هست؟ اینو با بحث کردیم. حالا ببینیم حق زوج رو چه کنیم. قبل از این ما بپردازیم به روایات. روایات ثلاثه‌ای که مرحوم آقای حکیم رضوان الله آوردن، روایات قرص و محکمی است. این سه تا روایت هم عمده است در اینجا. کی؟
مانع
کی؟ خب بله، خب این که میدونیم. خب خب باشه، اشکال چیه؟ من نمیشه من که حرف نزدم. اجازه بفرمایید. من هنوز هیچ حرفی نزدم. من فرمایش آقای خویی رو گفتم. آقای خویی میفرمایند این سه تا وجوب استطاعت رو، وجوب حج رو میاره، استطاعت محقق میشه، واجبات دیگری هست بیا تزاحم میکنه. ببینیم کدوم مقدمه. آقای خویی اینو میگه. خیلی خوب باشه، من که هنوز نگفتم مولانا، من وارد بحث نشدم. حرف آقای خویی رو من زدم. اجازه فرمایید شما ببینید جا به جا بحث کنیم. من فرمایش مرحوم آقای خویی رو مطرح کردم. دقتایی که آقای خویی به خرج داده من اینجا بازگو کردم. درست شد؟ فرمایش آقای خویی اینه. این فرمایش آقای خویی در مقابل فرمایش آقای حکیمه که آقای حکیم میگه حق زوج مانع از تحقق استطاعته. حالا بعد ببین میگیم. من عرض کردم قبل از این که وارد این بحث بشیم روایات رو یه بررسی بکنیم که ما دلیل چی دستمانه، چون بعدن میخواییم بگیم این روایات چه کار میکنه. از نظر مرحوم آقای خویی کار روایات ساده است، چون ایشون میان میفرماین به مقتضای این روایات عرضم به حضورتون که در اینجا حج مقدمه. این میفرماین. اما از نظر ما این روایات میخواد حاکم بشود بر ادله حق زوج. حق زوج رو میخواد تحدید بکنه و بعد لسان این روایات هم لسان مطلقه. یعنی اطاعت زوج نه در مورد حج نداره، بلکه در همه واجبات نداره. بعد در نظرم میگیم که آیا همونجور که عده گفتن نظر رو میتونه من بکنه، نظر واجب رو، یا عده گفتن اشکال نداره. خود آقای خویی میفرمان نظر واجب رو میتونه من بکنه زوج. اونجا حالا اونجا باز اشکال میکنیم به آقای خویی که اگر این نذر قبل از ازدواج شده باشه، نذر حج کرده، وجوب حج آمده گردنش، حج واجبه، با این روایات چه میکنید شما؟ این روایات مگه نمیگه اذن به اصطلاح زوج ساقط در واجب؟ خب اونجا هم واجبه، مگه حج واجبه به نذر با حجت الاسلام تفاوت میکنه؟ باز مسئله دیگه که اینجا پیش میاد در این مورد این است که اصلا زن میتواند وقتی که در زوجیت زوج هست مثلا نذر حج بکنه، نذر کربلا بکنه، از پول خودش بخواد نذر کنه بره، کاری به شوهر نداره. آیا اذن شوهر میخواد در انعقاد نذر؟ آقای خوی میفرمایند که رجحان متعلق نذر اعتبار داره، رجحان متوقف بر این است که شوهر راضی باشه، اگر شوهر راضی نباشه رجحان نداره. آیا این روایات چکار میکنه اینجا؟ نقش این روایات مهمه برای ما، ولذا از نظر ما بحث عدق میشه یک قدری از اون مقداری که مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن و ازش رد شدن. حالا روایاتی که ما داریم در اینجا اینو بررسی بکنیم، بعد بریم سراغ اصل بحث. بله بله او اشکار رو ذکر میکنن مولانا، قد یقال، بعضی آمدن اینجور گفتن بعدشون جواب میدن و فیه دارن دیگه، او اشکال که عرض کرده. اما نصوص سه تا روایت ما داریم که مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم روایات رو ذکر کردن و تشهدم فرمودن. آقای حکیم تدلو میفرماین، دلیل گرفتن. آقای خویی دلیل گرفتن، اما مرحوم آقای حکیم تشهدو میگن که ایشون رو اجماع و اتفاق رو دلیل گرفتن. دیروز عرض کردیم روایت اول اینه، صدوق رضوان الله علیه در فقیه من لا یحضر به اسنادهی ان ابان ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال سألتهو ان امرأت لها زوجون. حالا بحثی که شد به این مضامین روایات بیشتر دقت بفرمایید. امرأت لها زوجون و هی سروره، سروره که هست یعنی استطاعت پیدا کرده. حالا استطاعت چجور پیدا کرده؟ در حال زوجیت استطاعت پیدا کرده یا قبل از زوجیت استطاعت محقق شده؟ مستقر یا غیر مستقر؟ اینجا اطلاق داره، اطلاق داره. و هی سروره ولا یعزن لها فی الحج، این شوهر اذنش نمیده. قال تحج و ان لم یعزن لها، اذن میخواد برای حجشو به جا بیاره، اطلاق داره. اینجا هم مستقر میتونیم استفاده کنیم هم غیر مستقر. این که سروره است، سروره که هست یعنی حج واجب داره، هنوزم حج نرفته، حج واجب دیگه استطاعت دیگه، حجت الاسلامه که سروره حجت الاسلامه دیگه. این حجت الاسلام آیا تحقق استطاعت در زمان زوجیت بوده؟ این شامل میشه قبل از زوجیت استطاعت پیدا کرده، بعد از زوجیت بخواد بره، بعد از زوجیت استطاعت پیدا کرده، زوجم گفته عیب نداره من راضیم، بعدن وقتی میخواست حج بره زوج نهی میکنه میگه نه نرو، توجه فرمودید؟ یا از اول استطاعت که پیدا شده زوج میاد میگه بدان من راضی به مکه رفتن تو نیستم، همه این شقوق هست. این روایت مطلق از این حیث قیدی نداره که بیاد بگه مستقر. خب اینو عنایت بفرمایید. این روایت مرحوم کلینی همین روایت رو از حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الوشا عن ابا نقل میکنه که این طریق دیگریست برای روایت. خب جهت دلالت واضحه، اما جهت سرعت دو تا طریق روایت داری که عرض کردیم. اما طریق اول اسناد صدوق به ابانه، اسناد صدوق به ابان طبق نظر مبارک مرحوم علامه در خلاصه این صحیحه، این اسناد. ابان هم ابان ابن عثمانه، مرحوم نجاشی ایشون رو ذکر کرده اما متعرض توثیق برای ایشون نشده، ابان ابن عثمان رو. شیخ هم در رجال ایشون رو وقتی از اصحاب حضرت صادق ذکر میکنه متعرض توثیق برای ایشون نمیشه. مرحوم کشی رضوان الله علیه فی تسمیت الفقها من اصحاب ابی عبدالله، مرحوم کشی یه چیزی داره، فصلی داره که فقها از اصحاب ابی عبدالله کیا هستن. اجمعت الاصابه الا تصیح ما یصح منها اولا و تصدیقهم لما یقولون و اقروا لهم بالفقه من دون اولئک السته الذین عددناهم و سمیناهم. یه شیشتای اول ذکر میکنه: زراره، برید ابن معاویه، محمد ابن مسلم، لیث بختری، بعد ستتون آخر. اینا دست دوم هستن، یعنی درجه اول از فقها هست و از دست دوم، مثل فقهای ارزم به حضورتون که مجتهد یا قریب الاجتهاد، مرجع یا قریب المرجعیه، اینا نزدیک به زراره هستن. جزء این سته قریب به اون اول جمیل ابن دراج، عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بکیر، حماد ابن عثمان، حماد ابن عیسی و ابان ابن عثمان، اینا رو نقل میکنه. خب این عرضم به حضورتون که دلالت میکنه بر جلالت قدر ایشون. مرحوم علامه رضوان الله علیه در خلاصه الرجال میفرماید انه کان من الناووسیه، این دیگه اشکال معلوم شد، انحراف عقیده ای داره، و کان مولا لبجلیه لبجیله و کان یسکنو الکوفه ثم نقل عن الکوفه قال ابو عمرو الکشی ان الاصابه اجمعت علی تصحیح ما یصح عن ابان ابن عثمان و الاقرار له بالفقه. ما فقط این جلالت قدر و ذکرش من اصحاب الاجماع رو از جناب کشی داریم. علامه، مرحوم علامه میفرماید والاقرب عندي قبول روایته و ان کان فاسد المذهب، با اینکه مذهبش فاسده. بعد علامه میفرماید لل اجماع المذکور، اجماع مذکور یعنی اجماع کشی، پس من علامه روایت رو قبول میکنم. منتها یه مشکلی که اینجا هست، مرحوم محقق استرآبادی در این رجال کبیرشون بعد از نقل این فرمایش از علامه در خلاصه مطلبی نقل میکنه، میفرماید و ان فخر المحققین، فخر المحققین فرزند علامه است، میگه قال سألته، سألته فخر المحققین میگه سألته والدی ان، از پدرم علامه راجع به ابان ابن عثمان سوال کردم، فقال الاقرب عدم و قبول روایته لقوله تعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ولا فسق اعظم من عدم الایمان. اینو ایشون نقل میکنه که پدر من علامه گفت من اعتماد به این روایاتش نمی کنم، چرا؟ انجا اکن فاسقون به نبعین، منطقه فسق و علامه معلوم کرده، عدم الایمان رو فسق گرفته. بنابراین این قول علامه و نقل مرحوم محقق استرآبادی ضرری نمی زنه به جناب ابان از حیث وثاقت در نقل، توجه فرمودی؟ و اون که ایشان در خلاصه می‌فرماید والاقرب عندي قبول روایته، این برای ما موضوعیت داره. این یکی. دوم، مرحوم ممقانی، حالا اینجا عرضم به حضورتون که فقط یقال که خود جناب استرآبادی می‌فرماید فقط یقال فذلک یخزی عدم الحکم به کونه ناووسی سیما عمل اجماع ثابت به نقل کشی العدل. مرحوم محقق استرآبادی آخر کلام شبهه میکنه که اصلا این جزء اون فرقه منحرف بوده یا نبوده، به حسابی که کشی هم آدم حسابیه، کشی وقتی میاد یک کسی از فقها اصحاب امام صادق ذکر میکنه، این بعد یه چیزی باشه، یه آدم ناووسی رو که نمیاره اینجا بگه. حالا مرحوم ممقانی رضوان الله علیه در تنقیح المقال ایشون میفرماید که رد کرده ایشون که این آقا ناووسی باشه یا واقفی باشه، و بعد اختیار فرموده خود ممقانی روایاتش رو من از صحاح، گفته روایت مشتمل بر این آدم صحیح هست، یعنی نه تنها ثقه بوده بلکه امامی غیر منحرف هم هست، نه ناووسیه و نه واقفیه. این نظر مرحوم ممقانی است. برای ما از نظر ما ایشون رو ثقه میدانیم. یکی نقل علامه رضوان الله علیه در خلاصه و نقل ممقانی معارض نیست، برای که خود علامه صریحا اشکال رو در فساد در عقیدش میدونه، نه در وساقت در نقل. اما در خلاصه میفرماید والاقرب عندي قبول و روایته، یعنی وساقت در نقل رو قائل برای ایشون. این یکی. دوم این که اجله روات از ایشون روایت نقل کردن، اونم در رأسشون محمد ابن ابی عمر، صفان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و کثیری که حالا اگر بخوایم بگیم توشون اصحاب اجماع هست و دیگران، اینا همه آمدن از ایشون روایت عکس کردن و نقل کردن. بنابراین در اینجا این به فرض این که تمام باشه، منحرف بودنش از حیث عقیده وساقت در نقل، یکی با کلام علامه در خلاصه، یکی با نقل مثل ابن ابی عمیر و صفان و بزنتی که اینجا به مقتضای اجماع شیخ، یعنی نقل شیخ و توثیق عام شیخ در اونجا نسبت به کسانی که این اشخاص ثلاثه از اونها روایت نقل میکنن، وثاقتش پیش ما تمامه، ایشون طبقه پنجمه. البته شبهه انحراف اینجا میمانه و لذا به اعتبار ایشون ما جزم پیدا نمیکنیم که روایت صحیحه باشه، به اعتبار ایشون میشه موثقه. ایشون طبقه پنجمه، این ابان ایشون روایت رو نقل میکنه. خب سند جناب ارزم به حضورتون که مرحوم صدوق هم به ایشون که تمام بود که عرض کردیم، چون صدوق طبقه دهمه، ایشون طبقه پنجمه. این طریق مرحوم علامه طریق رو تصحیح کرده، ایشون روایت رو از زرارت ابن اعین نقل میکنه. قبلا در وساقت ایشون و جلالت قدر زراره صحبت کردیم، ایشون طبقه رابعه است. بنابراین طریق صدوق معتبره، روایت هم به این طریق میشه موثقه. موثقه از جهت اشتمال بر ابان ابن عثمان، چون ایشون ممکنه حالا منحرف باشه، ممکنه نباشه، اونجور که علامه ممقانه میگه برای ما احراز نشده، نه بودنش نه نبودن. اما ما برای اینکه روایت رو بگیم صحیح هست، باید احراز بکنیم امامی غیر منحرف العقیده هست، روایت میشه موثقه. موثقه هم از نظر اعتبار فرقی با صحیحه نداره، میتونیم بهش استدلال بکنیم. اما طریق کلینی رضوان الله علیه، وقت گذاشت میذاریم فردا.